خودمون میدونیم داریم چیکار. وقتی از سر کار برمیگردی چه انتظاری از اعضای خانواده دارید؟ دوست دارید چه جوری خوشحالتون کنم؟
قطعاً وقتی خسته از سر کار میایم انتظار کمک و همدلی کردن و همزبانی رو از اطرافیان خودمون داریم. اینکه بار به خوبی درک کنن وقتی که بین اعضا مخصوصاً اونهایی که شاغلن همدلی صورت بگیره و درک متقابل، قطعاً زندگی رو بهبودی و شادی و نشاط سوق پیدا خواهد کرد. و همین که کمک کننده باشن و یاری رسان خیلی خوب و عالیه و مطمئناً وقتی که اونها ما رو به نوعی خوشحال میکنن، ما هم متقابلاً سعی میکنیم که اونها رو خوشحال کنیم با پختن غذای مورد علاقشون، یا اینکه بردن خانواده در مکانی که اونها مایلن، یا اینکه منزل پدر بزرگ یا مادر بزرگ و منزل اقوامی که عزیزانمون دوست دارن با اونها وقت بگذرونن. و تنها هدف اینه که همونطوری که اونها ما رو درک میکنن، ما هم اونها رو به خوبی درک کنیم.
که خسته از سر کار میای منزل، خب اول احتیاج داریم که یه استراحتی بکنیم. حالا اگر اهل منزل قبلا خونه بودن که حتما باید یه وسایل پذیرایی آماده کرده باشند و از ما پذیرایی کنم. اگر نه، خانم و آقا با هم شاغل هستن و با هم میان خونه که باید با هم همکاری کنن و از لحاظ حالا اون کارهای منزل به هم دیگه کمک کنن که این خستگی تو تنه هیچ کدوم نبونه. ولی خب من فکر میکنم که برای اینکه ما کلن خسته ای از تنمون در بیاد، با روی خوش و با مهربونی هستم استقبال کنیم.
آقای احمد رضا از کرج نوشتن وقتی میرم منزل کسی زیاد تحویلم نمیگیره. خواهش ما اشکال نداره، حالا بالاخره درست میشه. آقایون عزیز، وقتی خسته و کوفته میرسید خونه میبینید کسی تحویلتون نمیکنه، من تحویلتون نمیگیره، من یه پیشنهاد دارم، ببخشید. میرسید خونه زود یه کتاب بردارید، کتاب بخونید، سر خودتون رو گرم کنید، بریم یه سرم فرهنگ سر محله بزنید.
از حوادث بزرگ تاریخی معمولاً کتاب‌های زیادی نوشته میشن که به تحلیل روند حوادث و چرایی و چگونگی اونها میپردازن. کتاب‌های متفاوتی هم وجود دارن که پس‌زمینه‌ها و ناگفته‌های یه حادثه تاریخی رو زیر ذره‌بین می‌ذارن تا دلایل پیوستگی این حوادث و به وجود اومدن یه جریان بزرگ رو به دست بیارن. کتاب ناگفته‌ها از این دست کتاب هاست که خاطرات شهید حاج مهدی عراقی رو در زمان همراهیشون با امام در نوفلوشاتو در پیش روی خواننده قرار میده. این کتاب به کوشش آقایان محمود مقدسی، مسعود دهشور و حمیدرضا شیرازی در سال 1370 برای اولین بار به چاپ رسید. ایشون و برخی از اعضای هیئت‌های مؤتلفه اسلامی در ترور حسن علی منصور نخست وزیر حکومت محمد رضا شاه شرکت داشت و بعد هم تا زمان سرنگونی رژیم شاه در زندان بود. شهید مهدی عراقی.
آن کشتار فجیع 15 خرداد جمعیت‌های مؤتلفه مأموریت پیدا کردند که در کار نظامی مبادرت ورزند.
در جریان تظاهرات 15 خرداد 1342 شهید عراقی به همراه 38 نفر دیگر دستگیر شد. او پس از تبعید امام به ترکیه برای پیگیری مبارزه علیه رژیم شاه، شاخه نظامی جمعیت مؤتلفه را سازمان تازه‌ای بخشید.
در جریان بازداشت سید مجتبی نواب صفوی در سال 1330، مهدی عراقی به همراه 52 نفر دیگه معترضانه وارد زندان قصر شدند و در محوطه اون متحسن شدند. اونها پس از تسخیر بند، حفاظت از زندانیان رو بر عهده گرفتن و اعلام کردند که تا تعیین تکلیف در زندان خواهند ماند. بعد از مدتی رژیم با همکاری اعضای حزب توده ایران که در داخل زندان بودند موفق به یورش به داخل زندان شد و پس از مضروب کردن افراد آنها را با دستبند و پابند دستگیر کرد. تو این مرحله مهدی عراقی هم گرفتار شد و تا 25 تیر ماه 1331 به مدت 6 ماه در زندان ماند.
در آستانه پیروزی انقلاب از زندان آزاد شد و با اینکه به شدت تحت نظر ساواک بود با گروه‌های مبارز اسلامی ارتباط موثری برقرار کرد. او به پیشنهاد شهید آیت الله دکتر بهشتی رحمت الله علیه برای سر و سامان دادن به وضع محل اسکان امام رحمت الله علیه به فرانسه رهسپار شد و پس از مدتی حضور در پاریس با هدف و سازماندهی تظاهرات تاسوعا و عاشورای سال 57 به تهران بازگشت. او پس از انجام موفقیت آمیز ماموریت‌های انقلابی مجدداً به فرانسه رفت و همراه حضرت امام رحمت الله علیه به ایران بازگشت. سرانجام حاج مهدی عراقی در عصر روز چهارم شهریور ماه سال 1358 به همراه پسرش در خیابان زمرد تهران توسط اعضای گروه تروریستی فرقان به شهادت رسید.
شهید مهدی عراقی.
انسان موجودی زنده و لازمه زندگی شعور و التفات است. پس انسان زنده طبعا متوجه هستی خودش هست و می فهمد که خودش مالک هستی خود نیست و هستی او وابسته به غیر است، برای آنکه می فهمد او خود را نساخته و او خود را نگهداری نمی کند و او خود را از این جهان نمی برد، زیرا اگر او خود را ساخته بود هر طور که دلش می خواست همان طور می ساخت و اگر او مالک هستی خود بود هر طور که میل داشت خود را نگه می داشت. پس او احساس می کند که مالک خود نیست و مقهور قوه عظیمی است که او را در این محیط لایتناهی به وجود آورده و به سوی آینده‌ای که برای او نامعلوم است می برد. انا لله و انا الیه راجعون.
کتاب ناگفته‌ها خاطرات شفاهی حاج مهدی عراقی است که برای دانشجویان انجمن اسلامی پاریس در آبان ماه و آذر ماه سال 1357 در نوفلوشاتو بیان کرده. خاطراتی از مبارزات جمعیت‌های اسلامی از شهریور سال 20 که اولین جرقه‌های دوره جدید مبارزه آغاز میشه تا حرکت فدایان اسلام آیت الله کاشانی، نهضت امام خمینی رحمت الله علیه، قیام 15 خرداد، هیئت‌های مؤتلفه اسلامی و مسائل زندان. مهدی عراقی زاده شهریور سال 1309 در تهران در گذشته شهریور 1358 از اعضای فدایان اسلام و از پایه‌گذاران اولیه حزب مؤتلفه اسلامی در ایران بود.
او باید شهید می‌شد. برای او مردن در رخت خواب کوچک بود. این جملات امام خمینی درباره شهید حاج مهدی عراقی است که او را برادر و فرزند خوب و عزیز خود خوانده بود و شخصا در مراسم تشییع جنازه او شرکت کرد.
بدون هیچ توقعی، با خاکساری، با تواضع، مشغول کارهای معمولی که یک آدم معمولی میتوانه انجام بده شد. خیلی زود پاداش این فداکاری و این صداقت را از خدا گرفت.
حاجمتی ورزشکار بود، گردن کلوف بود، ناشمشتی بود،
عاشق آقای خمینی بود.
ما نتونستیم حقش ادا کنیم.
نه کارخونه آجر داشتن،
کار نمیکرد، همش سرگوشش به سیاست میجنبید.
گلرضا فرمانده کل قوا ببین چه حکمی داد.
به من میگن شهید زنده.
شیری که دیگه حاجی حسین بود مثل این نبود.
گفت رئیس شما مهدی عراقی.
یه فیلم سینمایی درباره حاج مهدی عراقی باید ساخت.
من محاکمشون کردم دیگه. مهدی دشمن نداشت ساخت.
دادن گفت این همونه که ما خواستیم.
کتاب ناگفته ها برخلاف اونچه امروز در عرصه خاطره نگاری رایجه، محوریت رو در شرح رخدادها به راوی نمیده. قدرت تحلیل و حافظه کم نظیر شهید عراقی کتاب ناگفته ها رو به اثری کم نظیر در تشریح مبارزات اسلامگرایان ایرانی تبدیل کرده. من فرناز بیات ممنونم از همراهیتون.
بله، یکی از کتابای خوبی که خانم بیات زحمت کشیدن و معرفی کردن کتاب ناگفته هاست که همونطور که شنیدید واقعا دلم میخواد که پیگیر باشید و این فرصت‌های خوب رو در زمینه مطالعه و کتاب و کتابخوانی از دست ندید. 18:10 تهران، جام جم، محله سلامت، رادیو سلامت. خب واقعا بفرمایید وقتی از سر کار برمیگردید چه انتظاری از اعضای خانوادتون دارید؟ دوست دارید چجوری خوشحالتون کند؟ و بالعکس 3102-2265-2876. میگن که وقتی آدم برمیگرده خونه انتظار داره در آرامش باشه. آخ اون سکوت خونه یه جوری آدم رو خوشحال میکنه، یه جوری آدم خوشحال میکنه که آدم باورش نمیشه، خصوصا این که تو ترافیک هم مونده باشه. ولی خب زری خانوم تعریف میکرد. چی تعریف میکرد؟ الان خودش تعریف میکنه.
آخ آخ خولم جون خسته نباشی، خوش اومدی به خونه خودت. بفرمایید.
خیلی خستم، باز یه مقداری بخوابم.
نه 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 نه، لباستو عوض کن، مهمون داریم، بخوابم چیه؟
چی شده؟ مهمونه چه وقتی؟
مهمون به صرف شام و شیرینی.
خب واسه چی با ما هم هنگ نکردی زری؟
آقا غلام میخواستم شگفت زده بشی دیگه.
خواهد نقل میگفتی اضافه کاری وای نستم.
ای بابا، خب در اون صورت هم شگفت زده نمیشدی، شک میکردی. آقا غلام،
ای بابا، نه بابا من اینقدر ذهنم اصلا درگیر است، شک نمی کن. حالا که قراره بیاد شاید واقعا شگفت زده شدم، خستگی سرم در رفته.
بابا اینا
ما دیشب اونجا بودیم دیگه، درسته؟
آره، حالا اونا امشب میان اینجا.
خب شگفت زده شدن.
آره دیگه آقا غلام، چون ما دیشب اونجا بودیم فکرش هم نمی کردی اونا امشب بیان، ولی میان.
خواهد اقل بهم خبر میدادی بابا.
ای بابا آقا غلام، منو بگو که میخواستم خوشحالت کنم. خوبه بابای خودت داره میاده، بابای من نیست که ترش روی میکنی.
آخه آدم باید آمادگی مهمون داشته باشه، نداشته باشه.
هیچی نگو آقا غلام، هیچی نگو، بدجوری رفتی رو اعصابم. اصلا ازت انتظار نداشتم، من میذارم میرم، خودت میزبانی.
کجا میری زری؟ من که چیزی نگفتم، فقط گفتم روزایی که مهمون داریم قبلش به من خبر بده، اضافه کاری با این هستم.
آقا غلام، همه زحمت رو واسه اومدن مهمون من کشیدم، اون وقت قرش تو میزنی؟
خیلی خب ببخشی، شرمنده هستم منم، چون میخوام شگفت زدت کنم زنگ میزنم باباتینا و خوهرتینا و داداشتینا هم بیان. خوبه؟
راست میگی غلام.
آره عزیزم، چرا نخوام، چرا راست نگم، میخوام شگفت زدت کنم زری جون.
نه نه تو خسته ای آقا غلام، بذار خودم برم زن دست پنجونه در نکنه، خوشحالم کردی شگفت زدم کرد.
ای آزاره
غلام.
بله واقعا کاش خبر بدن آدم اضافه کاری وایسه. خیلی متشکرم که در کنار ما هستید شنوندگان گرامی. دوست دارید از سر کار میرید خونه باهاتون چجوری برخورد کنن و برعکس. 3102 22 65 28 76.
خوبه که تک تک اعضای خانواده قدر همدیگر رو بدونن و آسایش و آرامش و همچنین همدردی و همدلی رو با همدیگه داشته باشن. وقتی که من از سر کار به خونه میام، سعی میکنم گرفتاری ها و ناملایمات بیرون رو به درون خونه نیارم و انرژی منفی ندم به اهل و عیال و خانواده. همچنین توقع دارم وقتی که به خونه میام، محیط خونه آروم و با آرامش و آسایش باشه و همچنین منو درک کنن، به هم انرژی مثبت بدن. همین که به هم بگن میدونیم که تو خسته هستی و درکت میکنیم، همین برام کافیه و واقعا آرامش در بین اعضای خانواده و در محیط خانواده بسیار ارزشمنده. از کرمان خدا نگهدار.
همونجور که همسرم سر کاره، وقتی میاد خونه من با شربت و این چیزا ازش پذیرایی میکنم. مثلا منم انتظار دارم وقتی بیرون هستم میام خونه، یه جورایی با پیتونی باز با روی باز از من استقبال کنم و یه شربت خنک بهم بدن که لااقل منم بگم که آره اینا به فکر من هستن که اینجور پذیرایی کردن. تشکر از برنامه شما. از بابو خدا نگهدارتون.
این داستان تحویل گرفتن طرفین که از سر کار میان خونه و به قول رفقا بیل عکس، فقط برای زن و شوهرها نیستا، مربوط به خواهر برادرها هم تو هر خانواده ها میشه. بله، نظرهای شما نظرات غلطه، نظرهای شما شنوندگان گل و باصفا رو شنیدیم. بریم در یکی از خانه ها و خانواده های محلی سلامت ببینیم بین یک خواهر و برادر دوست داشتنی چه می‌گذرد در این باره. ماجراهای پونه و پرویز.
خخ مردم از خستگی پرویزا.
بفرما شربت دست خواهرم بزن نوشه جونت. خسته اولین روز کارت نباشی.
اح بعد دست درد آفته با کدوم طرف در اومده؟ تو مهربون شدی شبه خونه که بردی داشت بردی.
صبح توجه نکرم از کدوم
آدم دست درد نکنه واقعا. من قربون خواهرم برم.
قربون خواهرم برم جون بازشو در میاره. جونم
تو چیزی میخوای؟
نه یه لیوان شربت که این حرفا رو نداره.
پرویز یه لیوان شربت این حرفا نداره، اما چشات کلی. ببین تو چه، من نگاه کن تو چشات کلی حرفه.
چی شده؟ آره. ای بابا حالا شربت تو خونه چی برسی؟
نه شربت بگی، اینو بگی، اینو بگی دست خودت بگی، نخواستم بابا شربت تو رو. ببین پرویز یه لیوان شربت خب تا الان دادی دست من، ولی من میترسم وسطش حرف تو بگی بپری تو گلو من خفه شم. اول حرف تو بگو بعد شربت تو بخورم.
پس حداقل بشین بشین عزیز من بشین.
آه راست میگی، بشینم که اگه سرم گیجف رو همین کاناپه بیهوش بشم.
بابا این بازی ها چیه پونه؟ نوکر تمام جیه. من فقط رفتم رو پیش حقوقی 100 میلیون وام گرفتم.
چی؟ 100 میلیون وام گرفتی؟
بله 100 میلیون وام گرفتم.
پرویز پرویز من قرار 6 ماه تو این شرکت آزمایشی کار کنم. کدوم فیش حقوقی رو بادی؟
ببین حالا فیش حقوقی تو جر کردم دیگه، نگران نباش. پونه هم واسه خودت سابقه میشه، هم من به بامم میرسم.
ای وای گیجم چه گیج ویج میره پرویز. ای
بابا بیهوش شدی؟ بابا فکر کن با همین فیش حقوقی که من جر کردم میتونی 3 ماه واسه خودت بیمه رد کنی. چرا بیهوش و بیحال شدی؟ بعد آقا داشته نداشت این 3 ماه اصلا بی مزد و بی مواجب باشی، بی من داشته باشی. ها پونه پونه بیدار شو. ای بابا من گفتم با این حرفم خستگی از تنه در میره. پونه بابا جون همه اون وامو که خودم اصلا بر نمیداشتم که 50 واسه تو. پونه بیدار شو، پونه بیدار شو، 50 شو میدم به تو. 60 مال تو، 70 مال تو، 80 مال تو، 90 خوبه مال تو. چقدر؟ خب بیدار شو، عجب گیری کردیم. پونه
Oh, oh, oh.
میدونم سخته، آدم از سر کار میره خونه، خسته از کلافه، از هزار یک غم و غصه و ناراحتی و حاشیه و خستگی و کوفتگی و اینا و و و و و و, 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 و. اما دلیل نمیشه که آدم همه غم و غصه و حاشیه های کاریش و خستگیش رو با خودش ببره منزل. این جمله میدونم تکراری، همین شما استاد من هستید، بهتر از من بلدید، اما میشود که به قول قدیمی ها خستگی ها رو گذاشت پشت در منزل و کمی با روی گشاده وارد منزل شد. خانواده گناهی نکردن.
زمان سابق رسم بود زد که میشد مرد میمد خونه یه دستمال ابریشومی تو جیبش بود که هم عرقشو خوش میکرد، همین رسم بودین یه چیزی توش باشه، مثلا یک کیلو گوجه فرنگی، یک کیلو خیاری، ارزوتر از همه چی این دوتا بود. تو میگو اگه خاک کوچرم مونده بردارم بعد تو این دستماله بریزم بیارم برای خونه، دستش خالی نه. خانمم میمد با روی باز استقبال میکرد این دستماله رو از شوهره میگره، خسته نباشیم که صبحم که میخواست مرده بره در بیرون، خانمه از اون بالای پله ها این همه پله میمد پایین، من دیده بودم یه کاسه آب پشت سر شوهره میریخ و خوش آمدی با روی باز از شوهره استقبال میکرد و شوهره میرم. این رسم بود، مردم یه جور دیگه زندگی میکردن. الان خب مردم یه انتظارهای دیگه از شوهرها دارن. دستتون درد نکنه، برنامه خوبتون ممنونم.
بله ممنونم مادر بزرگوارم، درست میفهمید جدیدن یه جور دیگه شده. جدیدن مرکی میاد خونه بالاخره به جای اون دستماله که باید با خودش چیزی بخره بذاره توش ببره خونه، خانواده میگن خب قربونت رسیدی بده اون آبرکارتو بده بیاد. فردا صبح هم که میخواد بره از خونه بیرون محل کار، خانم خونه میگه قربون دستت همسر جان بیا این آبرکارت دست در نکنه، استفاده بردیم همه چی خریدیم، خدا خیر بده ببر دوباره توش پول بریز بیار.
من اگه خسته از بیرون بیام منظر، خب دوست دارم که حداقل یه خسته نباشید بگن و کاری که انجام دادم دوست داشته باشن و منم دوست دارم کاری که انجام دادم به اونا اطلاع بدم و از اونایی که به من خسته نباشید گفتن و قدرمو دانستن تشکر کنم. ممنونم از برنامه خوبی شما.
خیلی متشکرم، اما ارتباطمون برقرار شده به صورت تلفنی مستقیم با کارشناس بزرگوار برنامه‌مون سرکار خانم دکتر مهرنوش دارینی، روانشناس و مشاور محترم خانواده. سلام خانم دکتر، عصر بخیر، خوش آمدید.
خواهش می‌کنم، مندم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، وقت بخیر میگم به همه هموطنان عزیزم، امیدوارم هر جا که هستن سالم شاداب و تندرست باشن،
زنده باشید. از این طرف میگن آقا از همدیگه توقع نکنید، انتظار نداشته باشید، ولی از اون طرف هم بالاخره آدم از سر کار میره خونه خسته است، ممکنه توقع کنه انتظار داشته باشه از خانوادش. نظر شما چیه؟
ببینین این انتظاراتی که میتونه در درون خانواده شکل بگیره در واقع انتظاراتیه که به جا و منطقی هم محسوب میشه. منتها یعنی اینطوری نیست که ما بگیم که نه شما که میری سر کار نباید خستگی تو بیاری برای ما و نمیدونم یه سری جملاتی هست که آقای مطلب به عنوان جملات دور کننده در خانواده نامیده میشه.
بله. قبیل
این که بعضی مواقع افراد ممکنه که فکر میکنن فرد رفته سر کار احیانا رفته تفریح و میگه که خب کاری نکردی که حالا مثلا بر اساس نوع شغل فرد پشت میز نشسته بودی، یا مثلا در واقع ممکنه که بگه خوبی خوشی ها و خنده هات با همکارات سر کارت، به ما که میرسی خستگیات رو میدیدی. طب البته که فرق نمی کنه خانم یا آقا وقتی که از محل کار برمیگرده در واقع در کار خانواده خب خسته است و
بله.
یکی از مواردی که بسیار بسیار ضروریه اول از همه خوشرویی دو طرفه، یعنی من هم اگر در محیط کارم خیلی خسته بودم، خیلی عصبی بودم، خیلی ناراحت بودم، سعی بکنم که واقعا حداقل با لبخند وارد خونه بشم و بعد به اشتراک بذارم که من خسته هستم و از اون طرف هم نوع خوشامدگویی و خوشرویی که فرد در واقع کسی منتظرش هست، این میتونه حس بسیار خوبی رو بده. برخی از افراد میگن اصلا ما پامون به سمت منزل کشیده نمیشه.
بله.
چون احساس میکنیم کسی منتظرمون نیست، یا میایم هر کی سراغ کار خودش و خودم میرم مثلا در واقع اون رفع خستگی رو انجام میدم و بعد تازه از در که میام تو یه سری کارم اونجا به من میدن انجام بده، این کارو بکن اون کارو بکن. همواره توصیه میشه که ما حداقل 30 دقیقه تا یک ساعت اولیه پس از بازگشت در واقع بالاخص آقایون از محل کار رو اختصاص بدیم به آرامششون.
مثلا خانم دکتر، من خودم میرم منزل، همسرم گاهی وقتا، حالا درست شوخی جدی ولی خب بالاخره حرفشو میزنه، میگه مگه چی کار میکنی؟ میری پشت میکروفون دو ساعت حرف میزنی میای دیگه.
بله.
میگم باشه، تو بیا دو دقیقه جای من، برو پشت میکروفون 30 ثانیه صحبت کن.
هم ببینی همین مسئله مهمه دیگه، که ما در واقع ارزشمند بدانیم هر نوع شغلی رو، چه این شغل شغل فیزیکی باشه، جسمی باشه، چه شغل فکری باشه.
بله.
به هر دلیلی شغل ارزشمنده و اصلا اساسا یه آدمی وقتی از خونه بیرون میره و برمیگرده یه خستگی جسمی داره دیگه. حالا چه،
چون بعضی از زوجین که کارمندن به هم دیگه میگن مگه چیکار میکنی؟ صبح تا بعد از ظهر پشت میزت نشستی دیگه، مگه چیکار کردی؟
غالبا این در واقع قدرشناس نبودنه و یا کوچک انگاری شغل طرف مقابل و یا انکار خستگی، این بیشتر خستگی رو تشدید میکنه، یعنی فرد خسته تر میشه.
بله.
و بعد احساس میکنه که اصلا مورد درک قرار نگرفته و بعد مثلا میگن مگه کوچندی، مگه چیکار کردی؟ بعد مثلا انتظار دارن که همه مثلا کارگر معدن باشن تا احیانا شغل بشه و در غیر اون صورت که یا مثلا جز مشاغل نیست. یکی بحث قدرشناسی خوشرویه و بعد دادن زمان به طرفین. اگر هر دو زوج شاغل هستن، هر دو به هم دیگه زمانی رو بدن برای اینکه طرف مقابلی خود خستگیش در بره.
خانمای خونه‌دار چی؟ مردو گاهی حتی قدر خانمای خونه‌دارشون رو نمیدونن.
ببین آقای مطلبی، یه واقعیتی وجود داره، خانه‌داری شغله با بیکاری فرق داره. یعنی شما وقتی فرم مشخصات فردی پر می‌کنید، کار فرق داره با خانه‌دار. از آن سو من در دفاع از زنان خانه‌دارم اینو بگم، معمولا بهشون گفته میشه زیر باد کولر نشستی،
مگه چیکار می‌کنی؟
بله. برای اینکه منزل رو تمیز دیدن وقتی رفتن، وقتی برگشتن هم تمیز تحویل گرفتن، ایشالا که خاطر تمیز باشه.
بله.
و در نتیجه احساس میکنن که اون کاری نکرده. اما در مجموع با توجه به اینکه انجام امور منزل میتونه فرصتی رو برای فرد برای استراحت بیشتر فراهم بکنه، در نتیجه انتظار میره که خانم خانه‌دار اگر که مثلا یه سری کارها رو داره، اونها رو بگذاره مثلا در زمانی که همسر نیست، و یا حداقل فضا رو مهیا بکنه برای زمانی که همسر بازگشت داره به منزل، فضای آرامی باشه. اگه گله‌ای داره، ناراحتی داره یا هر چیزی، اونها رو بگذاره برای زمان مطلوبش. ولی بزرگترین مسئله این میشه که افراد زمان اختصاص نمیدن.
همینطوره.
و دقیقاً میرن شکار میکنن، چه زمانی طرف داره اخبار میبینه، تلویزیون میبینه، یا مثلا تو موبایلش میرن اون موقع صحبت بکنن، بعد باز ناراحت میشه طرف، میگه یه لحظه نمیذاری آروم باشم. در حالی که اگر زمان گفتگو اختصاص داده بشه، حتی نیازشون رو برای بازگشت به منزل بگن من وقتی میام خونه خوشحال میشم که بچه ها رو ببوسم، شما رو در آغوش بگیرم، یک رابطه گرمی رو داشته باشم. و این فرهنگ دیداری برای بچه ها بسیار ضروریه که ببینن پدر و مادر رابطه خوبی رو دارن با هم دیگه، یا مادر مثلا بدرقه میکنه، استقبال میرود. حتی در مورد فرزندان، بچه ها معمولا بیشتر به والدین ابراز علاقه دارن، یعنی بعضی وقتا این ویدیوهاش هم
بله.
که بدو بدو میرن برای استقبال.
بله.
و این حس خوبی رو میتونه به طرف مقابل بده، نه اینکه من برام مهم نباشه که طرف مقابل اومد، یا مثلا میگم من خوابم تولید صدا نکنه وقتی میاد.
بله.
داخل، یعنی از این موارد رو ما کم
نمیدیم. زنده باشید، خیلی عالی بود، لذت بردم، لذت بردیم از شما، ممنونی و باهاتون خداحافظی میکنیم.
زنده باشین، خدا نگهدار.
سلامت باشین، خدا نگهدار. درود بر همه شما که قدر همدیگر رو بیشتر و بیشتر و بیشتر میدونید. ارادتمند شما، وقت بخیر. خدا حافظ.
خدا حافظ.